الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما امروز در مطلب سوم است از مطالب مربوط به حقوق اقتصادی زنان در جامعه اسلام. مطلب سوم حق کسب و کار زنان و حق تملک سود ناشی از کسب و کار است. در این مطلب ما چند مسئله رو متعرض خواهیم شد. مسئله اول، اصل جواز کسب و کار برای زنان، بلکه استحباب اون، یعنی کسب و کاری که بتواند منشأ سود باشد برای زنان همچون مردان مستحب. البته اینجا یک تفاوتی وجود داره که اینو بعد متعرض میشیم، اون کراهت ترک تجارت برای مردان است. یعنی ما از روایات نهی از ترک تجارت حالا به قرینه‌ای خواهیم گفت ظهور دارد در این که این روایات متوجه مردان است، کراهت ترک تجارت. برای زن مکروه، ترک تجارت برای زن مکروه نیست، ولی فعلش مستحبه. اینجا از اون جایی است که مصداق روشن استحباب الفعل و عدم و کراهت ترک است. جایی نیست که استحباب فعل ملازم باشد با کراهت ترک، یکی از جایش همین است. روایات، یعنی ادله متعددی داریم بر مسئله جواز کسب کار برای زنان که بعضی از این ادله علاوه بر جواز دلالت بر استحباب هم دارند به طور مطلق. بعضی هاش هم از این روایات هم مخصوص زنان هست، همونطوری که خواهیم. دلیل اول اطلاقات است، اطلاقات ادله جواز تجارت و کسب و کار برای کل حالا کسانی که قادر بر کسب و کار و تجارت هستند. نظیر آیه کریمه اهل الله البیع، یا آیه کریمه الا ان تکون تجارتا ان تراض، بلکه ادله و روایات داله بر استحباب کار به طور مطلق یا استحباب تجارت به طور مطلق شامل خانم ها هم می شود. مثلا فرض کنید روایت صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق صلوات الله تعالی علیه قال تعرضوا للتجاره فان فيها غنا لكم اما في ايدي الناس. تعرضوا للتجاره، این دلالت بر استحباب داره.
تجارت اینجا به معنای خرید و فروش یا مطلق کسب و
تجارت در این گونه جاها که فإن فیها غنا لکم اما فی عید الناس اش استفاده میشه مطلق کسب و کار به مقاله تعدیل، یعنی به قرینه تعلیل کسب درآمد. خلاصه تجارت اینجا مراد کسب درآمده. بعضی از روایات که تجارت در مقابل سایر انواع کسب و کار ذکر شده، خب اونجا این تقابل قرینه بر آن است که نماد از تجارت هم خرید و فروش که حالا اشاره میکنیم به اون روایت. خب تعرضوا للتجاره فان لكم فيها فان فيها غنا لكم اما في عيد الناس. مسائل الشیعه جلد 17 صفحه 12 ابواب مقدمات التجاره باب 1 حدیث 11. روایت دیگر روایت فضل ابن ابی قره است عن ابی عبد الله علیه السلام في حديث أن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه قال للموالي اتجروا بارك الله لكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الرزق عشرة أجزاء، تسعة أجزاء في التجارة وواحد في غيرها. هذه رواية استفادة منكم كين جملة التجارات مثلا تجارت، یعنی کسب و کار خرید و فروشه، این که آدم کالایی رو از جایی بیاره ببره جای دیگر و با این که از این طریق کسب و کار کنه سود بیاره، چون در مقام واحد توی غیرها، چون توی غیرها به قرینه و واحد فی غیرها میشود فهمید که اینجا مورد از تجارت هم تجارت بالمعنی الاخص است که تجارت معنی خرید و فروش. این روایت ما قبلا متعرض تمام این روایت شدیم، این روایت در زیر اون روایتی است که موالی آمدند خدمت امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه. مراد از موالی هم یعنی فارس هاست، ایرانیانی که در کوفه زندگی میکردند، اینا میگفتند موالی یعنی غیر عرب. اینا آمدند خدمت رسول اکرم، خدمت رسول امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه، شکایت که این عرب ها از ما دختر میگیرند ولی ما دختر نمیدهند، حاضر نیستند که دخترانشون رو به ازدواج ما در بیارند، ولی میان دختران ما رو هم با دختران ما ازدواج میکنند اما حاضر نیستند ما دختر. داریم که حضرت امیر بلند شد و آمد و رفت و با بعضی این عشایری که اینا رفتن خواستگاری مثلا با اونها نداده بود باشون صحبت کرد، اونا سر حرفشون ایستادن و این خیلی محکم که نه خیلی هرچه شد باد آباد، ما اصلا خانواده حرف شما رو گوش نمی کنیم، ما به این ایرانی ها زن نخواهیم، اینها هم دوش ما نیستن هم پایی ما نیستن. بله بله خود اصلا کف و عرفیشون نبود، نمی شود اینها رو کف و خود نمی شود. که حضرت با تأثر از اونجا بیرون آمد، بعد به موالی خطاب کرد، این خطاب اینجاست که اتجرو، که گفتیم نکته این که حضرت را اونجا این بحث کردیم که ظاهرا نکته این که حضرت میخواد اتجرو، مناسبت این اتجرو در اینجا چیه، یعنی در این خصوص این مثلا مورد روایت که مسئله شکایت اونها از عدم تزویج دخترانشون به ایرانی هاست، اینجا ظاهرا نکته اینه. قبلا هم گفتیم که حضرت میفهمد که شما پولدار میشید از طریق تجارت، اگه پولدار شدید اینا حاضرن دخترانشون به شما بدن. ظاهرا این تجرو بی مناسبت با صدر روایت نیست، یعنی اینطور نیست که همینطوری حضرت ما تجرو، این تجرو اینجا منظور این است که خلاصه اگر دارای مکنت مالی شدید اون وقت با این مکنت مالی اونها دخترانش به شما خواهد. تجرو بارک الله لكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة وواحد في غيرها. بله. این رو ما توی بحث فقه اقتصادی مفصل آورده ایم که گفتیم اینجا فرق است بین فقه فردی و فقه اجتماعی، اینجا از جایی سی گفتیم فقه فردی با فقه اجتماعی. به لحاظ فرد و تکلیف فردی بله تجارت افضل است، با تجارت انفع است، چون انفع است افضل است. فردی که میخواد بره دنبال کار، دنبال تجارت، این دنبال رزق و روزی، بهش توصیه میکنن برو تجارت، حتی از کشاورزی هم مثلا نفعش بیشتر، از دامداری نفعش بیشتر. اما تو نظام کلان، فقه کلان که میاییم، دولت وقتی میخواد جامعه رو وادار کنه به کار و کسب، اینجاست که دولت وظیفه دارد که مردم رو به تولید تشویق کنه، کار تولیدی، چه تولید کشاورزی، چه تولید هر سبد که دامی و صنعتی و اینا. اینجا فقه در مقام فقه اجتماعی، در مقام فقه کلان از روایات اونجا بحثش رو کردیم، ما این رو فکر کنم در این جلد دوم یا سوم کتاب فقه در میاد. آره اینو حالا یادم نیست به چه استدلالی ما تمسک کردیم اونجا، اون تا توی همین کتاب فقه اقتصادی یادم نیست جلد دوم یا جلد سوم که در مورد تولید بحث میکنیم، اونجا این مطلب رو گفتیم. گفتیم در مقیاس فقه کلان اینجا اولویت با تجارت، اولویت با کشاورزی است، یعنی با تولیده. ولی در مقیاس فقه خرد اولویت با تجارت، کسی که خودش بشه خود میتجارت. اونجاهایی که مثلا در همین مسئله، همین موالی که حضرت میگند که برید شما تجارت بارک الله لکم، خب در مقابل اون کسانی است که اینها رو تحقیر میکنن توی جامعه. اینا گفتم اینجا این ربطی به کل جامعه نداره، ربط به یک بخشی خاص از جامعه داره. همچنین صحیحه فضل ابن یسار یا فضیل ابن یسار، قال قلت لابی عبدالله، شاید صحیح فضیل ابن یسار باشد، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد کففت عن التجاره و امسکت عنها، من از تجارت دست برداشتم. قال بله مدالک عجزن بک، ناتوان شدی؟ کذالک تذهبو اموالکم، این کارا رو میکنید که نه شما اموالتون از دستتون میره و توهی دست میشید. لا تکفو عن التجاره والتمسو من فضل الله عز وجل. بازم این لا تکفو عن التجاره والتمسو، از این والتمسو من فضل الله عز وجل استفاده می شود استحباب تجارت به طور مطلق.
جا از این مناسبت بکنم، موضوع تو این روایت اولی که وصول و این روایت دیگه استفاده نمیشه که این مختص مردانه و مثلا سرپرستان خانوار که مسئولیت تأمین رزق خانواده رو دارن،
از این روایت نمیشم این مطلقه، اما داریم روایاتی که نه رزق، نه رزق همه کس من هر کسی رزق خاص خودش داره، از این نمیشه. اما
زن وظیفه‌ای برای تامین روزی خودش داره در شریعت یا نه؟
نه لازم نیست وظیفش باشه، اما هر چی پول دار باشه بهتره، توانش بله توان
داریم
بله بله نمیشه همچه، نه نمیشه همچه انصراف همجور اطلاق داره، اطلاق موجب میخواد. بله روایات دیگری داریم که در از اون روایات عرصت میشود این معنا رو استفاده کرد. مثلا میفرماید لا تترکها فإن ترکها مذهبتون للعقل اسع على عیالک. اینجا این از اسع على عیالک این قرینه است برای این که این لا تترکها اینجا خطاب بر خصوص، اما این نمیتونه تغییر کند بقیه روایت مطلقه را، مثبته این نمیتونه تغییر کند. اس اعلای عیاله که خطاب به این مرده، چون خطاب به مرده است، مورد مرده است و این اس اعلای عیاله خطاب به مردان است، از بقیه اس اعلای عیاله. اما در سایر موارد مثلا لا تکفت عن التجاره والتمسو من فضل الله، یا اون که میفرماید الرزق عشرة اجزاء مطلق، رزق چه برای مرد چه برای
اونجا، احتمال دارد که بی‌نیازی زن به لحاظ مالی اصلا نظام خانواده رو دچار یک خلل، احتمال دارد اختلالی بکنه، ولی در شریعت مکتوب نباشد برایش که
میدونم با احتمال که نمیشه،
یعنی مثلا بی‌نیازی مالی داشته
باشه، با احتمال که نمیشه حکم شرعی رو استنباط. اونایی که قائل به حجیت قیاسن هم چه حرفی نزدن با صرف احتمال مقتوب مشتری
تقیی احتمال
متنابه، نه متنابه هم باشه با احتمال نمیشه نص رو، نصی که ظهور در اطلاق داره نمیشه باید تخصیصی زدی، ظهور داره ظهور در اطلاق داره و الا هیچ اطلاقی هیچ ظهوری حجیت نخواهد، چون در هر ظهور شما احتمال خلاف هم میدید. خب این به اصطلاح دلیل اول بود که اطلاقات داله بر استحباب تجارت شامل هم جواز تجارت هم استحباب اون شامل خانم ها هم میشه. دلیل دوم روایات جواز کسب نائحه بالحق است. روایات زیادی داریم که دلالت دارد بر اینکه خانم هایی که نوح سرائی می کردن برای مردگان، اینا می رفتن خب پولم می گرفتن. حالا هنوزم رسمه، هم در جوامع عرب زبان و هم در جوامع فارس زبان، حالا در جوامع دیگر هم قایتن رسم هست که زنانی هستن کارشون اینه، میرن نوح سرائی می کنن در مجالس مربوط به خانواده های مصیبت زده، برای مردگان اونها نوح سرائی میکنن که از این کار اونها نوح تعبیر میشه و از این خانم ها به نائحات یا نائحه، نائحه مفردش و نائحات هم جمع تعبیر میشه. بله این نائحه مخصوص عزاداریست. مد مدداهی شاید بعدها رسم شده باشد که مثلا در موالید و در افراح برن خوشحالی کنن، ولی از باب عدم یعنی الغای خصوصیت می شود شامل اونجا هم دانستش. روایت متعددی داریم دال بر جواز کسب نائحه و این که می تواند در ازای این نوحی که می کند و این نوح سرائی پول بگیر. از جمله صحیحه یونس ابن یعقوب است، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن یونس ابن یعقوب، روایت از لحاظ سند تام است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لی ابی، یعنی امام باقر به امام صادق فرمود یا جعفر اوقف لی من مالی کذا و کذا لنوادب تندبونی عشر سنین بمنا ایام منا. حضرت فرمود این مقدار مال رو از مال من وقف کن برای این خانم ها. نوادب جمع نادبه است که به خانم ها گفته میشه. تندبونی عشر سنین بمنا ایام منا، در منا ایام وقوف در منا اینها برای من تا 10 سال نوحه خوانی کنه. البته ما از این روایت استفاده می کنیم استحباب نوحه خوانی رو بر سایر ائمه اطهار، یه نوحه خوانی مخصوص مثلا حضرت سید الشهدا نیست و سایر ائمه، بلکه حضرت صدیقه کبری سلام الله علیه. حالا غیر از روایات یحزنون لحزننا علاوه بر اون از این روایت هم میشه استفاده کرد که نوح خانی بر سایر ائمیت ها هم استحباب شرعی دارد. روایت دیگر بازم این روایت، روایت اول از باب 17 هم از ابواب ما یکتسب به وسائل، صفحه 125 جلد 17 وسائلش. روایت دیگر بازم صحیحه حنان ابن سدیر است، قال کانت امرأت معنا فی الحی ولها جاریت نائحه. یه خانمی بود که این خانم یه جاریه ای داشت، یه برده زنی داشت که کار اون برده زن این بود که حالا ظاهرا جاریه اینجا مراد زنی است که برده است، چون بعدش دارد که میفروشم. ولها جاریت نائحه فجاءت الى ابي فقالت یا عم انت تعلم ان معيشتي من الله ثم من هذه الجاريه، من محل معاشم از این خانومی است که میره نو خانی میگه پول در میاره. فاحب ان تسال ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فان كان حلالا و الا بعتها و اکلت من ثمنها حتی اتی الله بالفلج. فقال لها ابی والله انی لأعظم ابا عبد الله ان اسأله عن هذه المسئله، مسئله کوچیکی بین مثلا ناچیزی بنام حضرت از امام صادق سوال کنم. قال فلما قدمنا علیه اخبرته انا بذلك. این آقا میگه که وقتی ما آمدیم خدمت امام صادق رسیدیم حالا پدرم که گفت انی لو اعظم، اما من که فهمیدم جریان چیه از امام صادق سوال کردم، آقای حنان ابن سدیر. فقال ابو عبدالله اتشارط، آیا شرط گذاری میکنه؟ یعنی قبل میاد معامله میکنه و چکوچونه میزنه. فقلت والله ما ادی تشارط ام لا. فقال قل لها لا تشارط و تقبل ما اعطیت. او شرط گذاری نکنه، هرچی بهش میدن قبول کنه. حالا از این شاید ما بعید استفاده حرمت کنیم به قرینه سایر روایات که در این مورد وارد شده، ظاهر این است که در طور کراهت داره، نمیشه بیش از کراهت فهمید.
تعیین نرخ،
تعیین نرخ، این معامله میمونه چکشونه زدن برای تعیین نرخ. بله
کسب نمیشه،
بله
کسب و کار
روشون میدونه تعیین نرخ. خب همین قرینه اینجا ما حملش کنیم بر چی؟ بر عرض شود، یعنی به قرینه روایاتی که داله بر جواز کسب نائحه هست که ظهور در چی داره؟ که ظهور در همون تعیین نرخ داره، کسب. این روایت رو ما باید حمله بر کراهت مشارطه کنیم، نه اینکه بر
مشارطه باید کراهت
بشه. خود امام صادق مشارطه کنیم، یعنی احتمالاتی که ما میدیم احتمال ما میتونیم بدیم،
باید احتمال بدیم. این کسب و کار جایز است ولی مشارطه مکروه، اگر این کسب و کار نیست وقت میشه مشارطه.
در خود تعلیم قرآن هم همین مضمون آمده، در تعلیم قرآن که جواز اخذ اجر بر تعلیم قرآن، منتها دارد که مشارطه اونجا نهی شده، از مشارطه است که چکوچونه نزند سره. شاید به این دلیل که یکی از وجوهش این است که این نائحه کجا میخواد بره؟ میخواد برای خانواده عزادار بیاد. حالا اینا عزادارن، این بود بهشون چکوچکونه بزنه که مثلا فرض کنید من اینقدر میخوام از شما بگیرم. این خیلی، این از لحاظ تربیتی و از لحاظ روانی اثر مثبتی نداره. یکی از نکاتش شاید این باشه، چون نائحه هست دیگه، نائحه رو که همینجوری برای عروسی نمیارن که، برای خوشحالی ها نمیارن، برای عزاداران میارنش، برای عزاداری میارنش. نه خانواده عزادار تازه مردشون از دنیا رفته، اینه میان میگن که بیا مثلا برامون عزاداری کن، نوه سرایی کن. بعد میگه نه من نمی کنم اگه اینقدر به پول بدید. این حال خوبی از نظر روانی اثر خوبی نده. روایت دیگر، این روایت روایت سوم از بابه، یعنی از باب ما یک سببه، باب 17 این روایت سوم بود. روایت دیگر هم روایت چهارم است، بازم این روایت صحیح است. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن الحسن ابن عطیه عن اظافر قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام وسئل عن كسب النائحه، که کسب نائحه جایزه یا نه. فقال تستحله بضرب احدى يديه على الاخرى، یعنی همین که این بیاد اظهار عزاداری کند و اظهار غم کند و دستی رو دست بزنه، همین براش کافیه که حلال بشه کسبش. خب این روشن است داله بر حلیت کسب نائحه دارد. تستحله بضرب احدى يديه على الاخرى. روایت دیگر، این روایت روایت چهارم از باب است. روایت دیگر از همین روایت باب، عرض شد خدمت شما، روایت خدیجه است بنت عمر ابن علی بن الحسین، این نبی امام سجاد است صلوات الله. قال سمعت عمي محمد بن علي، يعني إذا إمام وغير نعمك صلوات الله، يقول إنما تحتاج المرأة إلى النوحة لتسيل دمعتها، يعني أشك بيرة، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا. أزين لا تنبغي، لا ينبغي لها استفادة منكم بجواز أسبه أصل النوح رو، ولي بعد النوح نوحي وشد كي درش در النوح باطل نباشه، يعني حرف بي خودي نزنه، دروغ نگه تو این نوع. فاذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكه بالنوح، چون شب وقت استراحت مردمه و حالا تعبیر ملائکه، ملائکه یعنی ملائکه مأمور شب، که ملائکه مأمور شب، ملائکه مأمور به ایجاد آرامش اند، کار ملائکه شب اینه. ظاهرا منظور اینه.
چون عزاداری و زودتر کنه.
آره من همینطوره. ملائکه را حالا ملائکه شب حالا عزاداری با سید شهدا خصوصیت داره. اونه با اون همه تأکیدی که روی عزاداری و سید شهدا شده، مخصوصا نزول مثلا انبیا و در شب جمعه مثلا این در سید الشهدا و زیارت سید الشهدا که قاعدتا همراه با عزاداری هم قاعدتا باید باشد، خلاصه نسبت به سید الشهدا اونجا مسئله خصوصیت دارد. خلاصه فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكه بالنوم. بعضم روایت دیگر، روایت هفتم از همین باب صحیحه، صحیح ایوب بن الحر عن ابي بصير قال قال ابو عبد الله عليه السلام لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت. حالا اکتفا میکنم به همین روایت. خلاصه از این روایت استفاده میشه جواز نوح و جواز کسب بر نوح، که این کار کار مخصوص خانم ها بوده. این اصلا روایت در مصدر باره نائحات و نادبات وارد شده و این دلالت دارد بر اینکه اینا کسب بر اونها جایزه و مزد بر این کسب رو هم مالک میشوند. ادامه بحث ان شاء الله هفته آینده دنبال. صلی الله علی محمد و آله.